سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. جزئیات تصامیم اتخاذ شده در جلسه قطر میان امریکا و طالبان، دیدار رئیس جمهور غنی با معاون اولش جنرال عبدالرشید دوستم، آیا نارضایتی ها و شکررنجی ها مرفوع شدند؟ پاسخ این سوال را هم می شنوید. حضور یک زن در شورای عالی سر محکمه افغانستان چرا بحث برانگیز شده است؟ با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
دفتر معاون اولی ریاست جمهوری افغانستان می گوید نارضایتی بین عبدالرشید دوستم و رئیس جمهور غنی پایان یافته است. کمشنران جدید کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی فردا در ولایات به کارشان آغاز خواهند کرد. مقامات تاجیکستان می گویند احتمال تروریسم را در قتل 4 بایسکل سوار خارجی بررسی می کنند که در جنوب این کشور کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان بعد از گذشت بیش از 14 ماه امروز با معاون اولش ملاقات کرد. عنایت الله بابر فرحمن رئیس دفتر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می گوید که در این دیدار روی برگزاری به موقع انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی ها و ریاست جمهوری افغانستان، صلح با طالبان، رهایی نظام الدین قیصاری و افرادش و ائتلاف ملی بزرگ افغانستان صحبت شده است. عبدالرشید دوستم که حدود 14 ماه قبل به ترکیه رفته بود در هفته گذشته به کابل برگشت و با برگشت و یک تشکیل سیاسی جدید به نام ائتلاف بزرگ ملی افغانستان اعلان موجودیت کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید فقر، بیکاری، ضعف اقتصادی، ناامنی ها، عدم آگاهی و موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات از جمله عوامل قاچاق انسان در این کشور محسوب می شوند. خالد ایثار معاون این کمیسیون روز دوشنبه در نشست تجلیل از روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان در کابل گفت:
یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم در راستای مبارزه با قاچاق انسان همین آگاهی هستیم. بنابراین با تغییر ذهنیت ها و باورها ما میتونیم جامعه خود را تغییر بدیم.
آقای ایثار همچنان از حکومت افغانستان خواست تا از عواملی که باعث بروز قاچاق انسان در این کشور میشود جلوگیری کند. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می گوید کمیشنران جدید این کمیسیون فردا در ولایات به کارشان آغاز خواهند کرد. علیرضا روحانی یکی از کمیشنران این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت:
بخشی از این لیست که حدود 27 نفر بود قبلا توسط ریاست محترم جمهور منظور شده بود و بقیه لیست ها که در مجموع با 27 نفر قبلی 102 نفر میشه، لیست کمیشنرهای ولایتی ما در این هفته منظور شد و انشالله از فردا تمام کمیشنرهای ولایتی ما به طرف ولایات اعزام میشه.
به گفته کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، تا اکنون حدود 800 شکایت به این کمیسیون رسیده و بررسی آنها ادامه دارد. با عمیق شدن بحران اقتصادی در ایران و کاهش ارزش واحد پولی آن کشور، تعدادی از افغانها که برای کار به ایران رفته بودند دوباره به کشورشان بازگشتند. صدیق الله یک تن از این کارگران که اخیراً به افغانستان بازگشته به رادیو آزادی گفت:
تو همه قدر آقا میکنی که کلش پس خرج میکنی و پیسه خرج دو میشه بازه قدر، اما قدر که ایجا کار میکنی از اونجا که دیوان ایجا خیلی زیاد هست بسیار مسئله سادم که روزی روزی کارگری بودی از اونجا که خیلی بهتر هست دیران دیگه کس نمیمان به نظر ما کلگی میاد.
دیروز یک دلار آمریکایی در بازارهای سیاه به 112 هزار ریال ایرانی تبادله شد، در حالی که یک روز قبل از آن قیمت یک دلار آمریکایی 98 هزار ریال بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات تاجیکستان میگویند احتمال تروریسم را در قتل 4 بایسکل سوار خارجی بررسی میکنند که در جنوب این کشور صورت گرفت. رمضان رحیموف وزیر امور داخلی تاجیکستان امروز گفت یک تیم خاص مقامات حکومت این کشور برای بررسی این رویداد توظیف شده است. این حادثه در منطقه ختلان در 150 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان صورت گرفت و در نتیجه آن 4 بایسکل سوار که 2 آمریکایی، 1 جرمن و 1 سیمیسی را شامل می شوند کشته شدند. به گفته وزیر امور داخلی تاجیکستان، تحقیقات در مورد این رویداد تحت کنترل شخص امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور ادامه دارد. فرستاده خاص اتحادیه اروپا برای قفقاز به سلسله تلاش‌های جاری برای نیل به یک قرارداد جدید همکاری با آذربایجان به شهر باکو مرکز آن کشور سفر کرد. دفتر الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان میگوید در ملاقات امروز با فرستاده خاص اتحادیه اروپا برای قفقاز، همکاری بین آذربایجان و اتحادیه اروپا و مسئله ناگورنو-قره‌باخ مورد بحث قرار گرفت. گفتگوها به خاطر نیل به قرارداد جدید که توافقنامه سال 1996 میلادی را جایگزین شود بین آذربایجان و اتحادیه اروپا ادامه دارد. تحقیق کنندگان میگویند تا هنوز هم دلیل مفقود الاثر شدن پرواز MH370 شرکت هوایی مالیزیا تثبیت نشده است. این تیاره بوینگ 777 شرکت هوایی مالیزیا که با 239 سرنشین از شهر کوالالامپور عازم پیکنگ بود، 4 سال قبل به تاریخ 8 مارچ سال 2014 میلادی از صفحه رادار ناپدید شد. در گزارش که امروز 30 جولای توسط 19 عضو تیم تحقیقاتی این رویداد نشر شد، گفته شده است تا زمانی که پارچه‌های این تیاره یافت نشده است، هر گونه پاسخ در این مورد نهایی نخواهد بود. تصور می شود که این تیاره شرکت هوایی مالیزیا در بحر سقوط کرده است، اما بعد از بررسی 120 هزار کیلومتر مربع که در بحر هند صورت گرفت و بزرگترین عملیات جستجو در تاریخ محسوب می شود، نشانه های این تیاره پیدا نشده است. حادثه، گروگانگیری و تروریسم در زمره فرضیات این رویداد محسوب می شوند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. جزئیات تصامیم اتخاذ شده در جلسه قطر میان امریکا و طالبان. دیدار رئیس جمهور غنی با معاون اولش جنرال دوستم، آیا نارضایتی ها و شکررنجی ها مرفوع شدند؟
مرفوع است. وقتی که میشنن صحبت میکنن و بسیار خوب و خوش میگذره و تمام موضوعات کاملا واضح و روشن مطرح میشه، طبعا امو شکررنجی ها رفع میشه.
حضور یک زن در شورای عالی از طرف محکمه افغانستان چرا بحث برانگیز شده است؟
مسائل حدود و مسائل قصاص، مسائل که در اون صورت نمیتون یک خانم به حیث مستشدی قضا بشه.
برنامه یک قریه و هزار صدا رو نیز آماده که نشر خواهیم داشت، با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. شماری از منابع جزئیات تازه‌ای را در مورد نشست هفته گذشته طالبان با نماینده‌هایی که آمریکا در قطر ارائه کردند. ای منابع گفتند که هر دو طرف مصمم هستند که این گونه نشست‌ها را به هدف آغاز گفتگوهای اساسی صلح افغانستان ادامه بدن. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از طالبان که از این نشست خبر دارند گفتند که یگانه خواسته را که از آمریکا مطرح کردند، اجازه دادن به پایگاه‌های نظامی امریکا در افغانستان بود. همکارم ستار فروغ در استودیو سو جزئیات بیشتر دارد.
شماری از اعضای ارشد طالبان که از نشست نماینده های طالبان و مقام های امریکایی در دوحه پایتخت قطر آگاهند میگویند که بخش اعظم بعضها در این نشست روی برقراری آتش بس احتمالی میچرخید. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این نشست که در آن هیئت آمریکایی را آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی رهبری میکرد و در مورد آن نخست از سوی روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده شد، تا حال رسما تایید نشده است. یک عضو ارشد طالبان که میگوید شامل یک هیئت 4 نفری طالبان در این نشست بود، گفته است که نشست دوحه در فضای دوستانه برگزار شد و پیام‌های بسیار مثبت به همراه داشت. وی گفته است هرچند نمی شود این نشست را گفتگوهای صلح نامید، اما این بخشی از نشست هایی است که هدف آن آغاز گفتگوهای رسمی و مؤثر است. به گفته این عضو ارشد طالبان، هر دو طرف توافق کردند که برای بحث روی راه های ختم جنگ جاری در افغانستان به زودی بار دیگر دیدار کنند. وی همچنان گفته است که بنابر تاکید طالبان، مقام های حکومت افغانستان در این گفتگوها حضور نداشتند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای ارشد طالبان گفتند که این گفتگوها با تایید شورای رهبری طالبان صورت گرفته است و دو طرف روی این پیشنهادها نیز صحبت کردند که به اساس آن با طالبان اجازه داده می شود که در دو ولایت افغانستان بدون آن که بالایشان حمله شود آزادانه گشت و گذار کنند. رئیس جمهور اشرف غنی این پیشنهاد را قبلا رد کرده است. به اساس گزارش آنها در مورد شمولیت طالبان در حکومت افغانستان نیز بحث کردند. به گفته این عضو ارشد طالبان، یگانه خواسته را که آمریکا مطرح کرد اجازه دادن به پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان بود. یک منبع دیگر طالبان گفته است که پیش از این نشست در دفتر سیاسی طالبان در دوحه دو دیدار دیگر نیز میان مقام‌های آمریکایی و طالبان در ماه‌های اخیر انجام شده است. منبع گفته است که تا حال 3 نشست را با آمریکا برگزار کردند و به این نتیجه رسیدند که این نشست‌ها را تا زمان ادامه دهند که گفتگوهای مؤثر رسمی آغاز شود. به گفته منبع، نخست میانشان به تبادله زندانیان خواهند پرداخت و سپس روی راه‌های دیگر در زمینه برقراری صلح گفتگو خواهند کرد. بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام طالبان در این حال تاکید کرده است که این را به جانب آمریکا واضح ساختند که صلح زمان در افغانستان تامین خواهد شد که تمام نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند. یک مقام دیگر که از جزئیات این گفتگوها آگاهی دارد میگوید که ایالات متحده آمریکا طالبان را تحت فشار قرار داده است که همزمان با فرارسیدن عید قربان آتش بس را اعلان کنند. به گفته وی انتظار می رود که یک آتش بس دراز مدت به مناسبت عید قربان اعلان شود و تصمیم گرفته شده است که نشست دیگر میان دو طرف پیش از عید برگزار شود، اما زمان و محل دقیق آن مشخص نشده است.
شنیدین که شماره از اعضای ارشد طالبان که از نشست نماینده های ای گروه و مقامات امریکایی در دوحه مرکز قطر خبر دارند، گفتند که بخش اعظم بحث ها در نشست مقامات امریکایی و نماینده های طالبان در قطر روی برقراری یک آتش بس احتمالی میچرخید. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ای جلسه که در او هیئت امریکایی را الیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی رهبری می کرد و در موردش نخست از سوی روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده شده بود، تا حال رسما تایید نشده بود. یک عضو ارشد طالبا گفته که شامل یک هیئت 4 نفری طالبان در این نشست بود. همچنان گفته که امی فرد گفته که نشست دوحه در فضای دوستانه برگزار شد و پیام‌های بسیار مثبت به همراه داشت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در حالی که صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت است، گزارش دیگی به شما داریم. دفتر معاون اول ریاست جمهوری از پایان نارضایتی های عبدالرشید دوستم و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خبر داده. رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفته که دیدار امروز رئیس جمهور با معاون اولش نمایانگر ختم نارضایتی هاست. عنایت الله بابر فرهمند همچنان گفته که در دیدار امروزی که رئیس جمهور و معاونش عبدالرشید دوستم، رئیس اجرای عبدالله و معاون دوم رئیس جمهور آقای سرور دانش هم شرکت داشتند و روی انتخابات، صلح با طالبان، رهایی نظام الدین قیصری و ائتلاف ملی بزرگ افغانستان صحبت شد. در این حال شماره از اعضای مشرون و جرگه میگن که متحد شدن دوباره عبدالرشید دوستم با رئیس جمهور غنی به نفع آینده سیاسی افغانستان خواهد بود. نصرت پارسا جزئیات دارد.
قبل از چاشت روز دوشنبه عبدالرشید دوستم برگ ریاست جمهوری رفت و با رئیس جمهور، رئیس اجرایه و معاون دوم ریاست جمهور دیدار کرد. هرچند دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تنها این دیدار را تایید میکند و روی جزئیات معلومات نمیدهد، اما عنایت الله بابرفرحمن رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری میگوید در این دیدار روی برگزاری به موقع انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی ها و ریاست جمهوری، صلح با طالبان، رهایی نظام الدین قیصری و افرادش و ائتلاف ملی بزرگ افغانستان صحبت شد. آقای فرحمن مشخص نگفت که درباره رهایی نظام الدین قیصری آیا توافق هم صورت گرفته یا نه. از فرحمن پرسیدم که با توجه به دیدار امروزی آیا نارضایتی های موجود میان عبدالرشید دوستم و رئیس جمهور مرفوع شده است؟ وی در جواب گفت
مرفوع است، وقتی که میشنم صحبت میکنن و بسیار خوب و خوش میگذره و تمام موضوعات کاملا واضح و روشن مطرح میشه. طبعا امو شکررنجی رفتن اشتا.
عبدالرشید دوستم پس از نزدیک به 2 سال برگ ریاست جمهوری رفت و با محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله و سرور دانش دیدار کرد. آقای دوستم معاون اول رئیس جمهور حدود 2 سال پیش، زمانی که برای رهبری عملیات نظامی افغان بر ضد طالبان به شمال کشور رفته بود و از آنچه انحصار قدرت در ارگ خوانده بود انتقاد کرده است. نزدیک به 2 سال پیش احمد ایشی والی پیشین جوزجان ادعا کرده بود که معاون اول رئیس جمهور او را مورد شکنجه و آزار جنسی قرار داده است. به دنبال این ادعا دوستم به ترکیه رفت و پس از 14 ماه هفته گذشته به کشور برگشت. رئیس جمهور پیش از آمدن عبدالرشید دوستم گفته است که قضیه حقوقی معاون اول ریاست جمهوری در نهادهای عدلی و قضایی است. پنجشنبه هفته گذشته ائتلاف ملی بزرگ افغانستان که در آن عبدالرشید دوستم نیز شامل است اعلام موجودیت کرد. عنایت الله بابرفرحمند رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در دیدار امروزی درباره این ائتلاف به گونه‌ای صحبت شد که ائتلاف یاد شده اصلاح طلب است. در همین حال محمد فیصل سمی نائب منشی مشران و جرگه نسبت به نتایج دیدار اخیر دوستم با رئیس جمهور خوشبین است.
قضیه حقوقی که علش پیدا شده بود یک طرف قضیه است. بنابراین جنرال دوستم یکی از رهبرای کلیدی در افغانستان است و معاون بر حال رئیس جمهور افغانستان است. بنابراین ما ایرا فال نیک میگیریم و هر قدر که به نظر ما می آزردگی ها و می نارضایتی ها پایان پیدا بکنه، هر قدر که به اصطلاح متحد شویم و متحد باشیم، ما فکر میکنم برای آینده افغانستان مفید خواهد باشه.
از سوی دیگر رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور میگوید عبدالرشید دوستم به گونه معمول از این پس به دفترش خواهد رفت. وی همچنان گفت دوستم پس از این در نشست های ارگ مانند کابینه و شورای امنیت ملی اشتراک خواهد کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت مالیه و بانک جهانی یک تفاهم نامی به ارزش 350 میلیون دلار به هدف کمک‌های بلاعوض بستند. محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه افغانستان امروز هنگام امضای این تفاهم نامه گفت که این کمک‌ها با در نظر داشته اولویت‌ها و نیازهای مردم از طریق بودجه ملی در بخش‌های مختلف هزینه خواهد شد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
بانک جهانی تفاهمنامه کمک‌های بلعوض به ارزش 350 میلیون دلار را برای حمایت از اصلاحات و کاهش فقر در افغانستان با وزارت مالیه این کشور امضا کرد. محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه روز دوشنبه هنگام امضای این تفاهمنامه گفت پول کمک شده از سوی این بانک با در نظر داشت اولویت و به گونه‌ای مؤثر هزینه خواهد شد.
و ارزش کمک‌ها را می‌توانیم به چند بخش اختصاص بدیم. اول حمایتی که از دولت افغانستان شاه و هم به چطور میتونه این پول در کاهش فقر، در رشد اقتصادی و بهبود مدیریت مالی افغانستان استفاده شد. اساس ازی و ای پول مصرفش برای مؤثریت که به اساس اولویت های مردم افغانستان به شکل شفاف از طریق بودجه ملی، از طریق پارلمان با پروژه‌های مختلف تخصیص داده خواهد شد.
آقای قیومی میگوید این پول کمک شده از طریق بودجه ملی افغانستان در بخش‌های گوناگون بلایات کشور با در نظر داشت نیازهای مردم به گونه‌ای شفاف هزینه خواهد شد. پیش از این بانک جهانی در اعلامیه گفته بود که بیشتر از نیم افغان‌ها در سطح پایین فقر زندگی می‌کنند و به اقدامات جدی در این زمینه نیاز است. از سوی دیگر اداره احصایه مرکزی افغانستان در گزارش 1395 خورشیدی اش که در ماه ثور سال روان پخش شده است، نگاشته بود که سطح بیکاری در کشور 24% و سطح فقر به 54% بلند رفته است. در گزارش این اداره همچنان گفته شده بود که سطح فقر در افغانستان از 38 به 54% بلند رفته است و 44% افغانها مسئولیت غذایی ندارند. در همین حال هرت شیفر معاون بخش جنوب آسیای بانک جهانی هنگام امضای تفاهم‌نامه کمک پولی با سرپرست وزارت مالی افغانستان از مقام‌های افغان خواست تا پول‌های کمک شده را در جاهایی هزینه کنند که نیاز افغان‌ها را فراهم سازد.
We'll help maximizing finance for development in Afghanistan. Pipeline of feasible
ما برای پیشرفت در افغانستان با کمک‌های زیاد متحد هستیم. تلاش ما بر این است که افغانستان با پیشرفت‌های کلیدی برسد. خواست من از وزیر مالیه و دیگر مقام‌های افغانی است که پول کمک شده را برای بهبود زندگی مردم و به گونه تاثیرگذار هزینه کند.
To put that money to good use for the people of Afghanistan.
اما با این همه سید قیا سیدی یکی از کارشناسان اقتصادی میگوید اگر کمک‌های جهان برای افغانستان به گونه شفاف و عادلانه هزینه گردد، بیکاری و فقر در افغانستان کاهش یافته و در اقتصاد این کشور بهبودی پدید خواهد آمد.
شنونده عزیز، در حالی که زن تصویر ظریف‌تر از یک مرد است و در توانایی‌ها کاملا مساوی، ولسی جرگه افغانستان معرفی دوباره انیسه رسولی را به حیث یک عضو شورای عالی ستر محکمه یک موضوع چالش برانگیز می‌داند. عرفان الله عرفان نایب منشی ای جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت که ستر محکمه از جایگاه بلند برخوردار است و در مسائلی که موضوع ساز و حدود مطرح باشه یک خانم نمیتونه متصدی پست باشه. اما شورای علمای افغانستان گفته که زن در بخش‌های مدنی و غیر جزایی تعیین شده میتونه و پست‌های ستر محکمه هم دیوان مدنی است و حضور زنها در این پست کدام ممانعت نداره. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
معرفی دوباره انیسه رسولی به عنوان عضو شورای عالی ستر محکمه از سوی رئیس جمهور عکس العمل ولسی جرگه را برانگیخته و هیئت اداری این جرگه تاکید دارد که باید به جایگاه فردی دیگری معرفی میشد. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این خانم یک بار با ارائه دلایل از سوی اعضای ولسی جرگه رد شده و معرفی دوباره خانم انیسه رسولی چالش های را نیز به همراه خواهد داشت.
کسی که به حیث خانه خصوصا در شورای عالی قضا معرفی میشه در مواردی که مسائل حدود و مسائل قصاصی مسائل که در اون صورت نمیتونه یک خانم به حیث متصدی قضا بشه. در قبل خواهر رسولی نتونستن اعتماد پارلمان پیدا بکنن و باز دوباره از طرف رئیس جمهور معرفی شده. فکر میکنم این بار در یک چالش مواجه میشه هم خانم رسولی و هم پارلمان افغانستان.
آقای عرفان میگوید که اگر این بار ولسی جرگه برای این خانم رای اعتماد بدهد، تصمیم گذاشته این جرگه زیر سوال قرار میگیرد و اگر رای رد داده شود، از لحاظ حیثیتی برای خانم رسولی آسیب خواهد رساند. خانم رسولی پیش از این در سال 1394 به حیث یکی از اعضای شورای عالی ستر محکمه معرفی شده بود، اما از سوی ولسی جرگه موفق به گرفتن رای اعتماد نگردید. به اساس گزارش ها انیسه رسولی بنیانگذار و رئیس اجتماع قضات زنان در افغانستان است که از رشته قضایی و سرانولی 15 حقوق و علوم سیاسی فارغ شده است. به اساس قانون اساسی افغانستان ستر محکمه متشکل از اون عضو است و آنان به خاطر کسب رسمی این مقام نیاز به رأی اعتماد ولسی جرگه را دارند. در این حال شورای عالی سراسری علمای افغانستان میگوید پست شورای عالی ستر محکمه یک دیوان مدنی است و حضور زنان در این پست کدام ممانعتی ندارد. قاسم حلیمی یک عضو این شورا در مورد به رادیو آزادی گفت
در مذهب حنفی زن در بخش‌های مدنی یعنی غیر جزایی قاضی شده میتونه، هیچ اختلافی و هیچ مخالفتی ندارد. بخش‌های دیوان ستر محکمه فعلا انتخابی است و دیوان‌های دواوین مدنی است نه جزایی. بنان عزیز لحاظ دینی خصوصا از لحاظ فقه حنفی که قوانین مدنی و قوانین جزایی ما مبتنی بر احکام شرعی و بالخصوص به فقه حنفی صحیح نه و ممانعت نداره.
آقای حلیم میگوید که رئیس جمهور پیش از این تصمیمش در مورد گماشتن یک زن به حیث عضو شورای عالی ستر محکمه را با شورای علما شریک ساخته و آنان پس از بحث و مطالعه دقیق به این نتیجه رسیدند که حضور زنان در بخش مدنی هیچ ممانعتی ندارد. اسوی هم کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی افغان نیز حضور زنان در شورای عالی ستر محکمه را مهم و میگوید از لحاظ قانونی موجودیت یک خانم در بخش قضا بخصوص شورای عالی ستر محکمه ممانعت ندارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته کمیشنرای جدیدی کمیسیون فردا در بالایات به کار خود آغاز می کنند. بیشتر از نظیفه محبوبی مشنوین.
هرچند بر بنیاد زمانبندی 4 روز دیگر به پایان اعلام نتیجه رسیدگی به شکایت‌های انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی باقی مانده است، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی اما میگوید کمیشنران تازگی این کمیسیون روز سه‌شنبه به کارشان در ولایات آغاز می‌کنند. علیرضا روحانی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که از بهر آن در معرفی کمیشنران تأخیر آمده است که فهرست این کمیشنران از سوی ریاست جمهوری به این کمیسیون نابغت فرستاده شده است. روحانی میگوید برای این کمیشنران پس از ادای مراسم تحلیف آموزش‌های یک روزه در پیوند به چگونگی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نیز داده می‌شود.
بخشی از این لیست که حدود 27 نفر بود قبلا توسط ریاست محترم جمهور منظور شده بود و بقیه لیست ها که در مجموع با 27 نفر قبلی 102 نفر میشه، لیست کمیشنرای ولایتی ما در این هفته منظور شد و ان شاء الله از فردا تمام کمیشنران ولایتی ما به طرف ولایات اعزام میشه.
بر بنیاد قانون انتخابات افغانستان برای هر ولایت 5 کمیشنر دائمی و 3 کمیشنر موقت باید به کار گماشته شوند که یکی از آنان باید خانم باشد. کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید از بهر نبود کمیشنران خانم در 5 ولایت و جای آنان کمیشنران مرد را فرستادند. در این میان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید هرچند برای معرفی کمیشنران این کمیسیون زمان ناوقت شده است، اما معرفی این کمیشنران را یک اقدام بجا می‌خواند. به گفته نعیم ازغری، مسئول بخش رسانه‌های این نهاد، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از آغاز نتوانسته که کارهایش را بر بنیاد قانون به پیش ببرد. او میگوید
از این آغاز پروسه متأسفانه کمیسیون شکایت انتخاباتی نتانست امو پروسه را به صورت قانونمند پیش ببره و مثال زندهش نمو تعیین کمیشنرای ولایتی از این کمیسیون بود.
حال کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی میگوید تا کنون حدود 800 شکایت برای آنان رسیده است که کار بررسی و رسیدگی به آن ادامه دارد و ممکن برخی از کسانی که نامهایشان در فهرست نخستین است پس از بررسی ها حذف شوند و کسانی که نامهایشان از این فهرست حذف شده بود دوباره راه پیدا بکنند. این کمیسیون همچنان میگوید انتظار دارند روند بررسی و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در زمان مشخص آن که 11 اسد سال روان است به پایانش برسد. با این همه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تاکید می‌ورزد که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی باید برای تامین عدالت از دقت و شفافیت هرچه بیشتر کار گیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نماینده های روسیه، ایران و ترکیه در مورد مسائل مربوط به جنگ 7 ساله داخلی سوریه صحبت می کنند. این نشست نماینده های سه کشور امروز و فردا در روسیه برگزار می شود. ستار فروخ جزئیات دارد.
نماینده های روسیه، ایران و ترکیه برای بحث روی مسائل مربوط به جنگ 7 ساله داخلی سوریه امروز و فردا در شهر سوچی روسیه گرد هم می آیند. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت که نماینده های این سه کشور در مورد تشکیل یک کمیته قانون اساسی سوریه، ایجاد مناطق کاهش تنش و مسائل بشری بحث خواهند کرد. به اساس گزارش تاس، خبرگزاری دولتی روسیه، ریاست هیئت روسیه را الکساندر لاورینتیف، نماینده خاص کرملین برای سوریه، به عهده خواهد داشت. حسین انصاری، معاون وزارت خارجه ایران، به نمایندگی از ایران و سادات اونال، همتای ترکیهش، به نمایندگی از ترکیه در نشست سوچی اشتراک خواهند کرد. این خبرگزاری گزارش داده است که استفن دموسترا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، و نماینده های اردن در این نشست به عنوان ناظرین اشتراک خواهند کرد. ترکیه، ایران و روسیه که از جناح‌های مختلف در جنگ داخلی سوریه حمایت می‌کنند، پارسال پروسه مذاکره را در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان آغاز کردند که هدف عمده آن بحث روی مسائل وابسته به میدان جنگ مانند آتش‌بس و مناطق کاهش تنش به حساب می‌آید. یک دور جداگانه از گفتگوها به رهبری سازمان ملل متحد روی مسائل سیاسی در ژنو و پیش برده شده است. نشست سوچی در حال برگزار می شود که ترکیه دیروز اعلان کرد که در نظر دارد تا یک اجلاس را با فرانسه، جرمنی و روسیه در اوایل ماه سپتامبر برای بحث روی نزای سوریه و مسائل منطقه‌ای برگزار کند. بر بنیاد گزارش رسانه های ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور گفته است که این نشست در هفتم ماه سپتامبر در استانبول برگزار خواهد شد. اردوغان در مورد آجندای این نشست جزئیات نداده است، اما به اساس گزارش روزنامه حریت وی گفته است که ترکیه خارج از این نشست چهارجانبه